خدا. من فکر کنم اولی کمی به فارسی بگم یا به آلمانی بگم، حالا این باید دو زبانه بگم. امروز در خدمت سه تا از نویسندگان کشورهای آلمانی زبان، نویسندگان معتبر کشورهای آلمانی زبان هستیم، خانم زابینه گروبا، آقای فرانس هولا و آقای داوید واگنر. من قبل از که شروع کنم اول بپرسم دوستانی که اینجا حاضرند کدومشون آلمانی میدونند؟ خب یک نفر از آقای توفیق، آقای توفیق ریاضی که میدونه آلمانی میدونه. شما آلمانی میدونی؟ نه. شما چی؟ خب نه. Welche Frage haben wir, der Deutsch kann? Eine meiner Studenten sehe ich dort, aber die Damen können leider kein Deutsch. پس ما اینجوری پیش میریم که من یک مختصری در به فارسی در مورد این دوستانی که اینجا حاضر هستن در مورد زندگیشون، کاری که انجام دادن رو میگم، و بعد به ترتیب هر کدوم از این دوستان سر موضوعاتی که مطرح شده و دوستان که مطرح بکنند صحبت میکنن، منم سعی میکنم یه چکیده ای رو در حد بضاعت و توانم به فارسی برگردونم. خانم گروبه از کشور اتریش ما در خدمتشون هستیم. ایشون متولد سال 1963 در مران مران اون این کلماشت ایتالیان و مران در کشور ایتالیا است. ایشون زبان ادبیات آلمانی، تاریخ و علوم سیاسی رو در شهرهای اینسبورگ و وین تحصیل کردند و از سال 1988 تا سال 1992 هم استاد زبان آلمانی در دانشگاه ونیز بودند و اکنون در شهر وین ساکنند و نویسنده هستند. سال 1984 به بعد هم در ژانرهای مختلف ادبی از رمان گرفته تا شعر و داستان کوتاه و حتی نگارش برای رادیو و تلویزیون و همچنین همکاری با دو تا شبکه ORF اتریش و رای ایتالیا فعالیت داشتند و همچنین به عنوان منتقد و نویسنده در تعداد زیادی از روزنامه ها فعالیت میکردن. لیست زیادی از جوایزی که ایشون تا الان برنده شدند رو اینجا آوردن. من اگر فقط بخوام یه اشاره‌ای بکنم که از 2007 ایشون جایزه آنتون ویلدگانز رو برنده شدند، 2008 جایزه ادبی شهر لینز، و از سال 2009 تا 2011 هم ایشون بورسیه‌ای دریافت کردند، بورسیه معتبر روبرت موزیل اتریش. در سمت چپ من آقای فرانس هولر نوشتن که شاید آقای فرانس هولر بیشتر واسه مخاطبین فارسی زبان ما آشنا باشن. ایشون نویسنده هستن اهل اتریش و تا حالا آثار زیادی از ایشون به فارسی ترجمه شده. در شهر بیل در سوئیس از سال 1943 متولد شدن و ادبیات آلمانی رو در شهر زوری خوند. و شاید اغراق نباشه که بگیم آقای هولر یکی از شناخته ترین نویسندگان حال حاضر سوئیس هستند. داستان‌های کوتاه، نوول و اشعار و همچنین در حقیقت پیس‌های مختلفی رو ایشون به رشته تحریر در آوردند و در سال 2005 هم برنده جایزه هنری شهر زوریخ شدند و همچنین در سال 2008 سولوتنر، جایزه ادبی سولوتنر. در سمت اون گوشه میز آقای داوید واگنر هستن. آقای داوید واگنر نویسنده جوان آلمانی هستن که در سال 1971 در شهر اندرناخ آلمان متولد شدند و ایشون هم قائل به نگارش در یک ژانر مشخصی نیستند، در حوزه‌های مختلف ادبی فعالیت کردند، ادیب هستند، نویسنده هستند، شاعر هستند و منتقد ادبی در روزنامه‌های متعدد آلمان ایشون به فعالیت مشغول هستند و عضو انجمن پن آلمان، انجمن قلم آلمان. و آقای واگنر در سال 2013 برنده جایزه نمایشگاه لایپزیگ که دومین نمایشگاه معتبر آلمان بعد از فرانکفورت هست، تونستن که جایزه رو برنده بشه. با هر کدوم از این دوستان یه جوری من خودم به نوعی قرابتش از ذهنی و فکری دارم. من خودم تو اتریش مدرسه رفتم، تو آلمان دانشگاه رفتم، من مدرسه رفتم و دانشگاه رفتم در بون و برلین جایی که آقای واگنر هم بودن، در وین جایی که خانم گروبه بودن، و شاید کمترین چیز با سوئیس. ولی حالا دو هفته پیش هم اتفاقا دو ماه پیش زوریخ تونستم سفر کنم تو دانشگاهی که آقای هولر درس خوندن، تونستم افتخار داشتم که یک سخنرانی داشته باشم.
Ich habe gerade erzählt, dass das uns was alles verbindet, weil ich in Wien zur Schule ging, in Berlin studiert habe und vor zwei Monaten, dass ich in der Schweiz war, in Zürich, habe dort an der Zürcher Universität eine Rede halten dürfen.
Ja. Kann man es so erkennen. Wenn Sie einverstanden sind, können wir dann gern anfangen. Dass ich meine, mit der Introduktion und mit der Einführung, glaube ich, sind wir jetzt zum Ende und dann können wir dann, wie Sie das gerne haben müssen. Wollen Sie gerne anfangen oder wollen Sie gerne?
Ich fände es schön, wenn Sie anfangen würden. Wir haben nur ein Mikrofon.
Sie jetzt oder ja.
Das Mikro kann
ich
dann
anfangen. Ja, anfangen. Also ich bin am schlechtesten vorbereitet, also fange ich an. Ich bin auch leider sehr müde, aber erstmal guten Tag. Mein Name ist David Wagner. Ich freue mich sehr, hier heute in Teheran zu sein. Mein erstes Podium in Teheran, im Iran. Vor wenigen Tagen gab es die Idee, einen Workshop hier zu veranstalten. Und es gab drei Themen zur Auswahl. Ein Thema war Stil in deutscher Literatur. Das hätte mich schon sehr interessiert, weil ich bin schon ein Autor, glaube ich, der für den Stil sehr wichtig ist, der sich eigentlich auch für den Stil viele anderen Autoren interessiert oder viele Bücher eigentlich nur liest, weil er von dem Stil der Literatur angesprochen ist. Ja. Also für mich gilt schon, dass das französische Wort, also das des Stils de l'homme, ja, also der Autor, der Mensch, der zeigt sich schon in dem, wie er schreibt, wie er etwas schreibt. Das hätte mich sehr interessiert, dieses Thema, aber wahrscheinlich hätte ich dann zu sehr über mich selbst sprechen müssen oder um das, wie ich selber schreibe. Und ich finde es oft eigentlich nicht so sinnvoll, über die eigenen Texte zu sprechen, weil ich glaube, Autoren sind eigentlich gar nicht so sehr geeignet dafür, die eigenen Texte zu erklären oder das, was sie schreiben. Und das nächste Thema, was vorgeschlagen war, hieß Ironie in der Literatur. Und das hätte mich auch interessiert. Mir fiel dann ein, dass eine meiner ersten Arbeiten lange, lange her in der Universität beschäftigte sich mit romantischer Ironie und dem Konzept der romantischen Ironie. Und natürlich habe ich auch den Wunsch, dass ich vielleicht auch immer ironisch schreibe. Ja? Oder das ist ein Wunsch, dass die eigenen Texte ja diesen gewissen Witz vielleicht auch haben könnten. Ja? Aber da müsste man auch wieder zu sehr über sich selbst sprechen oder über die eigenen Texte nachdenken. Oder ich hätte ganz schnell sehr viel ironische Literatur lesen müssen. Aber was ist eigentlich Ironie? Ja, das dritte Thema war dann, hieß dann die Frau in der Literatur, Frauenliteratur und Literatur über Frauen. Und das war so ein großes Thema, das mich dann doch auch sofort angesprochen hat, auch wegen der Provokation, die in dem Wort Frauenliteratur steckte. Wollen Sie vielleicht erstmal ein wenig, ja, damit ich, kann ich auch nachdenken, wie ich weiter spreche.
آقای واگنر میگن که من خب یکم خسته هستم چون تازه از سفر رسیدم و وقتی که صحبت شد که یک حالت کارگاهی داشته باشه این جلسه امروز ما، سه تا موضوع رو پیشنهاد داده بودند و که اولیش شتیل یا استیل یا سبک بود که موضوع خیلی جذابی است که میشه خیلی در موردش صحبت کرد. موضوعی است که همون شاید اصطلاح فرانسوی که استیل یا سلوم، یعنی همون سبک، اون چیزیست که آدم میتونه اون رو بنویسه، اون رو میتونه به شکلی تحریر در بیاره، یا آدم چیزی جز اون کار خودش و اون چیزی که در حقیقت نوشته نیست. موضوع خیلی جذابیست و شاید باعث میشد که آدم به عنوان نویسنده بیشتر در مورد سبک و سیاق نگارش خودش سخن بگه و کسانی که نویسندن شاید خیلی دوست ندارن در مورد تکستایی که صحبت نوشتن و به نگارش در آوردن، بشه تحریر در آوردن، در مورد اونها صحبت بکنن. موضوع دوم موضوع آیرونی بود. حالا آیرونی رو چجور به فارسی ترجمه کرد؟ قطعا طنز اونجوری که ما میگیم نیست. آیرونی خیلی بیشتر از طنزه و سخت میشه اون رو ترجمه کرد. من معمولا وقتی سر کلاس ها میگم اگر کلمه است که نمیشه عیناً به فارسی ترجمه کرد، بیارید سعی بکنید مثل نورافکن بهش نور بندازید و حواشی اون رو روشن بکنید که حداقل معلوم بشه مفهوم چی. مفهوم حالا اگر بگیم ایرونی یا همون حالا بگیم قالب طنز رو با اغماز بر بگزینیم، اونم موضوع خیلی جذابه، مخصوصا در مورد مفهوم ایرونی در دوره رمانتیک و رومانتیسیزم آلمان. اون هم باید آدم شاید سعی میکنه به عنوان نویسنده بالاخره یک جور حالا طنز رو هم در نگارشش، در قلمش جاری بکنه، ولی باز هم آدم باید در مورد مطالبی صحبت بکنه که خودش نوشته. و موضوع سوم که موضوعی بود به اسم ادبیات زنان یا ادبیات زنانه یا هر چیزی که شاید الان دیگه به این شیوه، به این مفهوم در غرب یا در کشور آلمان زبان حاضر نیست، ولی در خود همین لفظ یک جور تحدی، یک جور پروکاسیون وجود داره که اون شاید آدم رو بر بیانگیزه که در مورد این موضوع صحبت کنه.
دانکه. Ja, warum fühle ich mich durch den Begriff Frauenliteratur fast schon provoziert? Das ist ja eine interessante Sache. Also gut, ich als Mann möchte keine Männerliteratur schreiben. Oder also wenn es Frauenliteratur geben sollte, gibt es dann auch Männerliteratur? Nein, also für mich gibt es Literatur und es gibt Bücher. Ob sie jetzt von einer Frau oder einem Mann geschrieben sind. Natürlich stelle ich mich dann ein wenig dümmer, als ich eigentlich bin. Natürlich, es gibt, also wenn man den Buchmarkt jetzt betrachtet, natürlich gibt es ein gewisses Genre, auch in Deutschland, sagen wir mal, von ja, seichter Literatur oder Unterhaltungsliteratur, die vielleicht speziell auf ein Publikum hingeschrieben wird. Das können wir akzeptieren. Vielleicht, weil selbst das würde ich eigentlich nicht Frauenliteratur nennen wollen. Das ist vielleicht Unterhaltungsliteratur, das gibt es halt. Dann, eben als wir zusammensaßen, habe ich schon die Frage gestellt nach dem typischen Buchkäufer im Iran. In deutschen Verlagen hört man immer, wenn man ein Buch macht, ja, sehr wichtig, um ein Buch zu verkaufen, ist der Umschlag. Hört man immer, ja, das muss eben auch der weiblichen, oder es muss vor allem der weiblichen Leserschaft gefallen. Ja? Weil, warum, ist immer diese Frage, weil die Personen, die in Buchhandlungen gehen und Bücher kaufen, manche sagen, zu 75% oder zu 80% weiblich sind. Ja. Also könnte man vielleicht sagen, dass der Buchmarkt eigentlich überhaupt ein weiblicher Markt ist. Ja. Aber sagen wir mal, von diesen Bereichen, sagen wir mal, von diesen, ja, nicht profanen, aber ja schon wichtigen, für Autoren überlebenswichtigen Marktbereich, wenn man das mal alles abstrahiert und jetzt wirklich jetzt nur über Literatur sprechen möchte, dann würde ich eben doch, ja, wir streben mir das, irgendwie eine Frauenliteratur haben zu wollen. Ja. Vielleicht erstmal bis hierhin.
خود مفهوم ادبیات زنانه در خودش وقتی که آدم با این مفهوم مواجه میشه یکی ایجاد انگیزه میکنه برای اینکه در موردش صحبت بکنیم. یعنی چی ما ادبیات زنانه داریم؟ آیا میگیم ادبیات زنانه داریم بعد چیز حتما ادبیات مردانه هم وجود داره؟ ادبیات ادبیات کتاب کتابه، حالا مهم نیست که نویسندش الزاماً زن باشه یا مرد باشه. البته طبیعی است که یک چنین چیزی هم وجود داره، کتاب‌های خاصی وجود داره در ژانری که حالا اون رو در حقیقت ژانر ادبیات زنانه میگن که فروش خوبی هم داره، ولی این شاید بیشتر تنه بزنه به بحثی که در حوزه ادبیات عامه پسند مطرحه. در موضوع کتاب بحثی که مطرحه اینه که چجوری عرضه بشه، مخاطبینش کیا میتونن باشن. تو آلمان نزدیک 75% خریداران کتاب معمولا زنان هستن، به همین دلیل شاید بشه گفت که بازار کتاب به نوعی یک بازار زنانه است، بازاری است که مخاطبین اکثر مخاطبین اونها رو زنان تشکیل میده. یا بس دهین.
Jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich möchte ich drei Beispiele geben von weiblichen Autoren, die ja, für mich wichtig sind, deren Bücher ich gerne lese, die ich für wichtig halte. Die erste heißt Iris Hanika, ist 1962 geboren. Die zweite ist Ulla Lenze, die ist 1971 geboren. Und Hannah Lembke, 1981 geboren. Also das sind drei Beispiele für weibliche Autoren, die, ja, die eine ist fast 10 Jahre älter als ich, also ich selbst bin 1971 geboren. Die zweite ist genauso alt wie ich und die dritte 10 Jahre jünger. Und also das ist jetzt nicht der Rahmen, jetzt alle Bücher von allen diesen drei Autoren vorzustellen, aber das ist ein Beispiel für ja, Bücher, die ja, die Lebenswelt, Problemwelt weiblicher Figuren ja, in Deutschland, in Europa unserer Tage sehr gut darstellen. Und ich glaube, das sind Bücher, in denen ja, die Lebenswelt eben heute, wie sie ist, also das ist ja das Faszinierende an Literatur, dass man da eigentlich sehen kann, wirkliche Innenansichten erleben kann, wie die Welt heute funktioniert und welche Probleme und welche Gefühlsgemengelagen sich da rumstehen. Ja. Da haben wir Iris Hanika, hat ein sehr großartiges Buch geschrieben, das heißt Treffen sich zwei. Das ist eine Sommerliebesgeschichte in Berlin, in Kreuzberg. Und eigentlich verzweifelte Figuren, die aber dann doch so wieder erwarten, eine rauschhafte große Liebe finden im Sommer. Ulla Lenze Da will ich nur das letzte Buch erwähnen, ein Buch über den Tod des Vaters, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt und eigentlich so eine, nach Hause fährt, nach Westdeutschland, in die Nähe von Köln und diesen Trauerprozess der drei hinterlassenen Frauen sehr großartig beschreibt. Und das dritte Beispiel, Hanna Lemke, zwei Bücher bisher, sehr faszinierend, ein Geschichtenband, der heißt Gesichertes. Das sind Erzählungen aus dem Berlin unserer Tage und zeigt die Probleme von Mitzwanzigern, Endzwanzigern, die vielleicht auf den ersten Blick gar keine Probleme sind, weil es denen so gut geht in ihrer saturierten Welt. Aber trotzdem, eine gewisse Brüchigkeit, dieses Ungesicherte, allen Gesichertes eigentlich aufzeigt. Vielleicht bis hierhin.
این موضوع و در مورد ادبیات زنان آلمان اگه بخوام صحبت بکنیم، من 3 تا مثال آوردم که اینجا می‌خواستم مطرح بکنم. این آقای واگنر می‌خوام مطرح بکنم، آقای خانم که ایشون خودشون متولد 1972، یک نسل قبل از خودش، نسل خودش و یک نسل بعد از خودش رو عنوان مثال شاهد مثال آورده. ایرین هانیکه 1962 متولد شده، اولا لنسه 1971 و هانا لنکه 1981، که هر کدوم از اینها به نوعی وضعیت زندگی و مشکلاتی رو که اون جهان پیرامونی که در اون زندگی میکنند و مشکلاتی که به نوعی با اونها دست و پنجه نرم میکنند رو از نگاه خودشون تشریح کردند، توصیف کردند. خانم ایرن هانیکه در حقیقت ماجرای چند نفری که در کویتسبرگ برلین زندگی میکنن و روابط اونها رو داره در حقیقت در با ظرافت نشون میده در کارش، نسل قبل از آقای واگنر. در هم نسل آقای واگنر اولا لنسه هست که ماجرای یک دختری است که پدرش بر اثر سقوط هواپیما از دنیا میره و او مجبور میشه که به آلمان، از آلمان شرقی به آلمان در حقیقت به غرب آلمان مهاجرت بکنه، به شهری نزدیکای شهر کلن بیاد و مواجه شدن با در حقیقت این تغییر وضعیت و تغییر زندگیش. هانا لنکه داستانهاش در حقیقت به امروز برلین برمیگرده، در مورد نسلی که حدودا 20 سالشونه و در مورد مشکلات و معضلات اونها که به ظاهر معضله یا مشکله، شاید آدم نگاه بکنه فهم کنه که خوب نسلیش که اوضاعشون خوبه، اوضاع اقتصادی در رفاه زندگی میکنه و قاطعا نباید مشکل داشته باشن، اما همین شکنندگی این نسل رو به خوبی تصویر میکنه، با اینکه دو تا اثر تا حالا بیرون نداده، اما در همین دو اثر هم استعداد درخشان خودشون نشون داده.
Vielen Dank. Kleiner Nachtrag zu den drei Büchern oder den drei Autorinnen. Das sind natürlich alles auch Autorinnen, die mich stilistisch sehr überzeugen, um den Kreis zu schließen zum Anfang. Zum Schluss möchte ich eigentlich dann doch noch auf einen eigenen Text verweisen. Der ist eigentlich schon sehr alt, also fast 10 Jahre alt, also darf ich darüber sprechen. Der heißt Ich bin der Mann, sie ist die Frau, und es waren eigentlich Aufsätze, Essays, die im Merkur erschienen sind, in der Monatszeitschrift, und später sind sie in diesen kleinen Heftchen erschienen, sind keine Reklamhefte, sondern der Verlag heißt Sukultur. Und das Besondere ist, es ist interessant, man kann die in Berlin und in einigen anderen Gegenden Deutschlands an Automaten ziehen, aus normalen Süßwarenautomaten. Die stehen dann so neben KitKat und Snickers und Chips. Und der Text, sie ist die Frau, Es ist interessanterweise, ja, eigentlich versuchte der damals, also das habe ich ungefähr, ja, so um 2004, 2005 herum geschrieben, so eine, also beide Texte versuchen eigentlich die Verunsicherung im Geschlechterbild irgendwie dieser Verunsicherung habhaft zu werden. Und indem sie litaneihaft eigentlich immer nur beschwören, was ein Mann ist. Also ich bin der Mann der, ich bin der Mann, der das macht, der das macht. Und dann gibt es eben die Beschreibung der Frau, sie ist die Frau. Und die eben eine, der Mann, der das erzählt, erfährt eben eine leichte Verunsicherung. Und ich habe einige davon mitgebracht. Vielleicht kann das ja dann selber nachgelesen werden. Aber das ist es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich zu sagen hätte, gehabt habe. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt. Und ja, zu Fragen stehe ich natürlich auch zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie das geplant ist. Ja.
Und das wäre vielleicht mal eine
ja.
Oder und das werden wir dann letztendlich auch entscheiden. Kurz, dass ich nochmal das anspreche, was auch interessant war, wirklich. بحثی کردن که مثالهایی که شاید مثالهایی که آوردن از اون سه تا نویسنده آلمانی در حقیقت اون چیزی که خیلی اقناع کننده است و قابل توجه سبک نگارش اونهاست و این حلقه بسته میشه در مورد همون سبکی که اولش صحبت شد که اگر موضوع سبک می بود خیلی هم قابل تفکیک نیست، یعنی اگر هم بخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم ببینیم که در حقیقت سبک اونهاست به عنوان نویسنده که کاملا مطرح میشه. و مثال دیگه که شاید الان خودشون گفتن که میشه دوباره به اون رجوع کرد چون که یک فاصله زمانی افتاده، 10 سال از اون گذشته، نوشتای خودشونه که در مجله مرکور چاپ میشده تحت عنوان من مردم اون خانومه، ich bin der Mann, sie ist die Frau. و این اگه کسی که باز حوزه زبان آلمانی داشته باشن کتاب های رکلام که واسه دانشجوها میذارن خیلی شبیه اینه قند از نظر خط و اندازه اینها. ولی کاری که میشه کرد، بعضی از این دستگاه های اتوماتی هست که وقتی پول میندازین، تازگی هم تو تهران هم شده، میتونید چون دارم شکلات بخرید، چیپس بخرید، چیز دیگه کل در کنارش این کتاب ها هم میشه خرید و بعید میدونم بشه خورد، ولی حالا خوراک روح هم چیز خوبیه دیگه، اشکالی نداره. و در حقیقت اون چیزی که در این کتاب ها مطرح میشه اینی که من اون مردم که، حالا سه تا نقطه که فلانه فلانه فلانه، و او اون زنیست که این اتفاق داشت میفته. در حقیقت این عدم اطمینانی که در جنسیت نهفته، یعنی که حالا من مردم که چی، چه فرقی داره با اون که اون که زنه، این عدم اطمینان و این عدم قطعیت در حقیقت سعی شده در این سلسله کتاب هایی که اینجا هست مطرح بشه. و ایشون گفتن که حالا اگه سوالی هست میتونیم مطرح بکنیم. من فکر میکنم میتونیم یک بار همه دوستان صحبت بکنن، بعدا سوالات رو اگر دوستان یادداشت بکنن که تک تک بشه پرسید. اوکی، anschließend zu Herrn Wagners.
Okay. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch sehr. Ich bin das erste Mal in Teheran. Ich habe mich auch sofort oder ziemlich schnell für dieses Thema Frauenliteratur entschieden. Und zwar, weil mich das sofort aufgeregt hat. Also Frauenliteratur ist ein Begriff, der wird im deutschsprachigen Raum in Europa nicht mehr verwendet. Das ist ein historischer Begriff, den muss man aus der Geschichte verstehen. Im Zuge der 1968er Revolutionen, der Abrechnung mit politisch reaktionären Systemen, der Selbstbefreiung der Frau, gab es dann auch eine Fülle von Texten, von Büchern, die sich mit der Selbstbefreiung der Frau beschäftigt haben. Also ich nenne jetzt zwei Namen, Sven Demirjan, Verena Stephan, Häutungen. Das sind Bücher, die haben sich sehr, sehr gut verkauft. Und das waren Bücher, die sich vor allem mit dem weiblichen Selbstverständnis beschäftigt haben, mit weiblichem Leben, mit der Befreiung aus einer reaktionären Ehe, mit Gesellschaftssystemen. Und Also diese Bücher hatten zur Folge, dass der Markt natürlich sehr schnell darauf reagiert hat. Und es gab dann in fast allen großen Verlagen, auch in sehr guten Verlagen, wie beispielsweise Rowohlt, die Reihe Neue Frau. Und da kamen dann die Bücher der Frauen raus. Und auch hochwertige literarische Texte, hochwertige Bücher sind dann in dieser Selbsterfahrungsliteratur untergegangen und schubladisiert worden. Und das hatte zur Folge, dass sehr viele Schriftstellerinnen sich immer mehr von diesem Begriff distanziert haben, mit dieser Art von Literatur nichts mehr zu tun haben wollten und sagten, wir wollen nicht in der Buchhandlung in der Ecke Frauenliteratur stehen, wo dann nur die Frauen hingehen und Frauenbücher kaufen und die Männer lesen diese Bücher gar nicht mehr. Wir wollen im Alphabet stehen, G, Gruber und der G neben anderen Gs und nicht neben Frauen. Und deswegen, ich glaube, ich bleibe jetzt mal, ich halte jetzt mal kurz an, weil sonst wird es zu kompliziert.
Die Namen, die Sie erwähnt haben, erstmal Sandy Miriam.
Verena Stephan und Sven Demirian. Aber das sind, ich würde die Bücher jetzt nicht empfehlen.
خانم گوبر گفتن موضوعی که برای منم جذاب بود اول از همین که میگم بار اولی که اومدن اولین جلسه که اصلا توی ایران حضور داشتن امیدوارم که جلسات بعدی یک کمی تعداد جمعیت بیشتر باشه و مخاطبینشون بیشتر باشه قطعا همینطور موضوع ادبیات زنانه یک مفهومی است که اون رو باید در کانتکست و در سیاق تاریخی خودش فهمید یک مفهوم تاریخی است که دیگه تاریخش هم گذشته دیگه الان کمتر کسی توی اروپا از این عنوان استفاده میکنه اون رو باید در اون دقیقاً جنبش های زنان برای رهایی و آزادی که در اون دهه های حتی تا دیگه دهه های 80 هم ادامه داشت فهمید جوری که سعی میشد یک فهمی از خود رو و نقش خود رو در جامعه و اجتماع بیان کرد که خیلی بعضی موقع ناشرین معتبری مثل روولت آلمان هم یک سلسله کتبی تحت عنوان زنان نوین یا زنان تازه آلمان انتشار دادند و اتفاقی که افتاد این که به مرور زمان اون در حقیقت رنگ و بو و اون سبک ادبی کم رنگ‌تر شد و اون نقش در حقیقت ادبیات در اون کم رنگ‌تر شد جوری که دیگه نویسنده‌های زن ابا داشتن و پس می‌زدن از این که در کتاب فروشی یک قفسه مختص ادبیات زنانه داشته باشن گفتن برای چی باید این اتفاق بیفته ما نویسنده ایم فرق نمی‌کنه حالا زن یا مرد و اسمی داریم اول اسممون مثلا گی گروبر وقتی شما میتونید برید در زیل اسم حرف گیه ببینید میتونید بیاید و نویسنده های زن و مردی که کنار هم هستن رو انتخاب بکنید اینی که در حقیقت جدا بشن و در یک گوشه خاصی قرار گرفته بشن این در حقیقت از طرف اونها امر ناپسندی بود و پس زده شد
یا vielleicht noch zwei Sätze zur Literatur von Schriftstellerinnen. Es gibt vielleicht schon den einen oder anderen Unterschied, der wahrscheinlich mit dem Aufwachsen zu tun hat, der soziologische Gründe hat. Und es gibt ein bestimmtes Augenmerk auf Figuren. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann der letzte Roman beschäftigt sich mit dem Faschismus und Nationalsozialismus in Südtirol und in Italien und auch in Österreich. Und mein Hauptaugenmerk war dann schon auch, Frauen eine Stimme zu geben, die sonst keine Stimme haben. Und das hatte auch historische Gründe. Es gab in Italien sehr lange Zeit sehr viele Analphabetinnen. Es gibt kaum historische Dokumente und Material, das aufgezeichnet wurde von Frauen, weil die eben zum Teil gar nicht schreiben konnten. Das heißt, der Blick auf die Geschichte ist also, wenn man Dokumente betrachtet und Archivmaterial, doch ein vorwiegend männlicher Blick. Und in meinem Roman habe ich dann eben versucht, Frauen in den Vordergrund zu rücken, die sonst nicht die Gelegenheit haben, zu sprechen.
شاید این مباحثی که مطرح شد یک سابقه یا یک سابقه در حقیقت اجتماعی و تحلیل اجتماعی داشته باشه. در مورد خودم اگر بگم، آخرین رمانی که من نوشتم با موضوع در حقیقت فاشیسم و بحث ناسیونال سوسیالیسم بود در تیرول جنوبی، در زود تیرول و در اتریش. شاید قصد و غرض من برای اینکه این کارو کردم این بود که در حقیقت زبان جامعه زنانی باشم که خودشون قدرت بیان اون اتفاقی که اون براشون افتاد رو نداشتن و در حقیقت بازگو کننده اون وقایع باشم، چون که در مشخصا ایتالیا در اون دوران تعداد زیادی از زنها بی سواد بودند و وقتی شما به این آرشیو اون دوران و در حقیقت اسناد اون دوران رجوع میکنید، اون نگاهی که غالبه نگاه مردانه است، نگاهی که مردها بودن که برای اونها رقم زدن و زندگی این قشر که قدرت بیان اون اتفاقاتی که برای اونها گذشت رو نداشتند، در حقیقت برای من جذاب بود و سعی کردم در حقیقت در این رمان به این قشر از زنانی که در دوره فاشیسم تحت فشار فاشیسم بودند بپردازم.
Ja, und vielleicht noch zwei Sätze zu den Bedingungen von Literaturproduktion allgemein. Es gibt in Österreich inzwischen sehr viele oder zahlreiche Autorinnen, glücklicherweise auch aus Schichten, die früher nicht zum Schreiben prädestiniert waren. Also es war ja der Schriftstellerberuf lange ein männlicher, bürgerlicher Beruf, zumindest mal bis zur Jahrhundertwende. Es gab immer Ausnahmen, aber ich bin zum Beispiel eine klassische Vertreterin, ich würde es jetzt mal ganz krass sagen, des österreichischen Sozialdemokratie. Mein Vater war Schriftsetzer. Ich konnte nur studieren, weil es Unterstützungen gab in Österreich, also auch für die Südtiroler. Aus Norditalien, also ich bin ja gehöre einer deutschsprachigen Minderheit an in Italien, war ursprünglich dieses Gebiet österreichische Monarchie, fiel dann nach dem Ersten Weltkrieg an Italien, aber ich konnte in Österreich studieren und ich kenne sehr viele Autorinnen in Österreich, die das eben auch von sich sagen. Die politische Situation hat uns Frauen unserer Generation heute um die 50 ermöglicht zu studieren und einen Beruf auszuüben, den wir ausüben wollen. Und wir brauchen also nicht das bürgerliche Umfeld, eine wohlhabende Familie, um das ausüben zu können, was wir ausüben wollen, sondern es gibt in Österreich Stipendien, Möglichkeiten, Unterstützungen. Die sind zwar gering, aber sie sind da, um diesen Beruf auszuüben. Und damit höre ich jetzt mal auf, weil die Zeit rennt davon und wir können ja noch diskutieren.
نکته آخری که می‌خواستم عنوان بکنم در مورد تولید ادبیات کلاً هست، مخصوصاً از طرف زنان اتریشی که این شانس رو پیدا کردن که تعدادشون هر روز داره بیشتر میشه، چون بعضی موقع این ظاهرا در تقدیر اونها اینگونه بعضی نبوده، فقط یه جور تقدیر مردانه بوده، ولی در حقیقت در این قرن جدید امکان این فراهم شده که بیشتر بانوان اتریشی به تحصیل بپردازند. شاید هم فقط به دلیل در حقیقت تغییر نظام سیاسی باشه که به نوع یک جور دموکراسی سوسیال این شرایط رو فراهم کرد، چون که مخصوصا برای کسانی که در جنوب اتریش و در شمال ایتالیا یک اقلیت آلمانی زبان هستند که امکان این فراهم میشه براشون که به اتریش بیان و با استفاده از بورسیه‌های تحصیلی اون کاری که دوست دارن، یعنی همون تحصیل رو ادامه بدن.
Vielleicht
Ja.
Ein ganz kurzer Nachtrag. Das war jetzt keine Werbung für die österreichische Sozialdemokratie. Ich darf nämlich gar nicht wählen in Österreich. Ich bin eine italienische Staatsbürgerin und ich wähle in Italien. Nicht beim Skurvi.
Ich nein, in Skurvi. Ich nicht, ich meine, ich habe eine Tablette, حزب سوسیال دموکرات اتریش میکنم. من اصلا اصالتا اتریشی نیستم، ایتالیایی ام و اجازه رای در اتریش هم ندارم. این دفعه این سوء برداشت نشه من دارم واسه کسی پروپاگاندا میکنم. اوکی شد. سوالات رو من فکر کنم میتونیم بذاریم دیگه در جلسه پرسش و پاسخی که بعد از اون داریم. الان فکر میکنم اون حلقه ای که بحث شد که در مورد ادبیات زنانه، یعنی اون سه تا محوری که توصیه شده بوده، یکیش ادبیات زنانه بوده که سبک بود که گفتیم دوتا خیلی از هم قابل تفکیک نیستن. حالا اون بحث دیگه بحثی که ایرونی یا آیرونی یا حالا میگم با اغماز اگر بگیم طنز رو میتونیم از زبان آقای هولر بشنویم.
Yeah.
Aha.
Eine kleine Herausforderung.
Ja.
Also ich habe einfache Texte ausgewählt. Ja, ich bin also derjenige, der drei Autoren, der auf das Thema Ironie angesprungen ist, weil es ein Stilmittel ist, das ich selbst öfters brauche.
Soll ich gleich sagen? Ja. جزء اون سومی نویسنده هستم که بس آیرونی یا اون طنز رو انتخاب کردم به دلیل که این سبکیست که من در بخش زیادی از کارام از او استفاده میکنم.
Ich wurde auch etwas überrascht von der Anfrage, etwas über Ironie zu sagen. Ich habe erst am Tag vor meiner Abreise das erfahren und habe ganz schnell einige Texte zusammengetragen aus der deutschen Literatur und habe die gestern im Hotel etwas geordnet und zusammengestellt.
من هم به نوعی غافلگیر شدم، یعنی از قبل من نگفته بودن که قرار در این موضوع سخنرانی بکنم، برای همین فقط خیلی سریع تونستم قطعاتی از ادبیات آلمان رو کنار هم بذارم. دیشب هم تو هتل یک اومدم یک جوری نظم بدم اینا رو کنار هم.
Die Sprache ist dazu geschaffen, dass wir uns verstehen. Wenn die Sonne scheint, sagen wir, es ist schönes Wetter. Wenn es regnet und stürmt, sagen wir, es ist schlechtes Wetter.
زبان برای این پدید اومده که ما با هم ارتباط برقرار کنیم. اگر آفتاب بتابه میگیم هوا خوبه. اگر بارون بیاد میگیم هوا بده.
Wenn wir sehen, dass es regnet und stürmt, können wir aber auch sagen, das ist ja ein schönes Wetter.
Wenn wir sehen, dass es regnet und stürmt, können wir aber auch sagen, das ist ja ein schönes Wetter.
Dann sprechen wir auf einer zweiten Ebene. Wir meinen nicht das, was die Sprache sagt. Wir spielen ein Spiel mit der Sprache und wir erwarten vom anderen, dass er das Spiel durchschaut.
اما این یک سطح دیگه ای از زبان، سطح دوم زبان. ما با زبان بازی میکنیم و توقع داریم از دیگری که این بازی ما را هم به فهم و متوجه بشه.
Das ist ungefähr das, was wir als Ironie bezeichnen. Sie hat sehr viele Facetten vom direkten Gegenteil dessen, was die Sprache sagt, über das halbe Gegenteil bis zum feinen Kratzen am Wortsinn.
اون تقریبا اون چیزی است که شاید بشه اون رو آیرونی یا طنز نام نهاد، یا کاری که زبان در حقیقت میکنه، که اون چیزی که بیان میشه یا به نوعی چنگ زدن، پنجه زدن در زبان، شاید بشه اون رو اسم نهاد.
Aber immer markiert sie eine Distanz zu dem, von dem die Rede ist. Sie nimmt dem Beschriebenen etwas von seinem Ernst.
ولی همیشه یک فاصله ایجاد میکنه این زبان، زبانی که فاصله ایجاد میکنه و اندکی از اون جدیتی که در سخنگو هست رو میربایه.
Das schlechte Wetter ist etwas weniger schlecht, wenn es ironisiert wird.
هوای بد وقتی که با نگاه طنز به اون نگاه بکنید شاید کمتر اون بدی رو در خودش حمل کنه.
Der Sonnenuntergang ist etwas weniger pathetisch, wenn er ironisiert wird.
و غروب آفتاب شاید کمتر غم انگیز بشه اگر او هم با نگاه طنز بهش نگاهی بشه.
Ein Meister der Ironie war Heinrich Heine. Ich lese Ihnen ein bekanntes Gedicht von ihm.
استاد ایرونی هاینه بود، هاینریش هاینه شاعر معروف آلمان بود. من قطعه ای از آثار هاینه رو براتون میخونم.
Soll ich mit zwei Zeilen lesen?
Ja, dann versuchen wir.
Ja, ja, okay. Er kann das.
Bestimmt nicht. Okay.
Ist ein kurzes Gedicht. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang.
Und sollen wir weiter?
Sage ich das Ganze?
Ja.
Gut, also. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
خب حالا این را اگر بخوام طنزش کنیم تو فارسی نمیدونم چجوری میشه، ولی حدودن که حدودن قطعا طنز نمیشه. ولی ببین که دست اون گیفی از اولس ایرونیش هست، این پرسون اون اون گیفی است بشتند نیش دی ایرونی. حالا فرولاین یا دخترک یا بانوی جوان که کنار دریا نشسته بود و آهی میکشید از ته دل که داشت به حالت غم‌انگیزی غروب آفتاب رو نگاه میکرد. بانو، خانم دخترک، شاد باش که این قضیه تکراری است. این ماجرا ماجرای هزاران ساله است، طولانی است. وقت از این طرف خورشید میره پایین، از اون طرف دوباره میاد بالا. خیلی غم‌انگیز و ناراحت نباش.
Das klang perfekt.
Aber nee, nicht unbedingt.
Heine war ein Romantiker. Sein Gedicht über die Lorelei, vertont von Friedrich Silcher, rührt uns noch heute. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn, sonst ist ein Volkslied geworden. Aber zugleich hat er die Romantik mit seiner Ironie auch demontiert.
Heine قطعا جزء مکتب رومانتیسیسم آلمان محسوب میشه. اشعاری که او میگه جزء اشعار در حقیقت ملی و در بومی آلمان محسوب میشه که هر آن یه تیکش رو خواندن با همون با اون شیوهی که نشون میده که چجوری این اشعار در ذهن و روح قوم آلمان هنوز که هنوز حک شده، که اون ذکری که شده هیچ وقت از ذهن و روح من پاک نخواهد شد. و کاری که در رومانتیسم اتفاق افتاده بحث طنز بوده یا ایرونی بوده که در حقیقت غالب بوده.
Autoren, deren Werk ohne Ironie nicht denkbar sind zum Beispiel die Zeitgenossen Goethes, Jean Paul, Johann Peter Hebel oder im 20. Jahrhundert Robert Walser und Thomas Mann.
نویسندگانی که اگر طنز رو از اونها بیرون بکشید شاید چیزی از اونها باقی نمونه، هم دوره های گوته آلمانی ژان پال، و شاید جالب باشه بدونید هگل فیلسوف معروف آلمانی است که شاید کمتر به طنز معروف باشه در ایران، و والسر، و اگه معاصران رو بخوام اسم ببریم، والسر و مشخصا توماس مان.
Natürlich gehört die Ironie zu den Stilmitteln des Satirikers. Man könnte auch sagen, die Ironie und die Satire sind Geschwister.
این پیوند طنز از نوعی و زاتیر که حالا اونها باز دوباره نمیشه خیلی فارسی بود، زاتیر آلمانی باز میگم فرق داره اصلا کلا اینها شاش متفاوت، ولی خیلی در حقیقت یک پیوند ابدی با هم بستند، یک پیوند ابدی بین طنز و شاید یه جور طنز تلخ وجود داشته باشه.
کورت توخولسکی vor den Nazis geflohen und 1935 in Schweden durch Selbstmord aus dem Leben geschieden, schrieb ein kurzes Stück Mein Nachruf.
Kurt Tucholsky, نویسنده معروف آلمانی که از دست نازی‌ها فرار کرد و به سوئد و در اونجا به زندگی خودش پایان داد و خودکشی کرد، یک قطعه نوشته به عنوان به اسم Mein Nachruf.
Wie mein Nachruf aussehen soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie er aussehen wird. Er wird aus einer Silbe bestehen. Papa und Mama sitzen am abgegessenen Abendbrottisch und vertreiben sich ihre Ehe mit Zeitungslektüre. Da hebt er plötzlich den Kopf und sagt, denk mal, der Kurt Tucholsky ist gestorben. Und dann wird sie meinen Nachruf sprechen. Sie sagt, ach.
میگه آن چیزی که پس از من باقی میمونه، اون در حقیقت اون یادگاری که شاید از من فقط باقی بمونه، که این اصلا از من نخروف، یعنی وقتی که کسی از دنیا میره چی پس از او براش میگن، اینه که چه شکلی میشه این حرفی که پس از من گفته میشه در اندازه یک کلمه بیشتر نیست. وقتی که پدر و مادر، بابا و مامان سر شام میز شام نشستند و دارند با خواندن روزنامه این زندگی زناشویشون و این زمان و دوران زندگی زناشویشون رو با هم دیگه سپری میکنن و یک دفعه پدر سرشو بالا میکنه، میگه آخ آخ ببین چی نوشته کوت تخولسکی مرده. و اینجاست که اون جمله‌ای که پس از من باقی خواهد ماند گفته میشه، که زن میگه آخ.
Hier wird die Ironie auf das Pathos des Wortes Nachruf angewendet und dadurch auch auf den eigenen Tod. Das eigene Leiden zu ironisieren, das gelingt auch einem weiteren Meister der Ironie, Robert Gernhardt, 2006 an Krebs gestorben.
بعد اینکه مرگ رو آدم دستمایه طنز، مرگ خودش رو دستمایه طنز قرار بده، این رو اونجا دیدیم که در توخولسکی استاد اینجا بود. ولی کسی دیگه، گرهارد در سال 2006 که بر سر سرطان مرد، هم او کسی بود که رنج و عذاب خودش رو دستمایه طنز قرار داد.
دیالوگ von Robert Gernhardt. Gut schaust du aus. Danke. Wird es meinem Krebs weitersagen? Wird ihn ärgern?
Dialog. Ich dialoge als Robert
Gernhardt.
که دو نفر هم دیگه میبینن، میگه که چقدر خوش قیافه شدی، چقدر ظاهرت خوب شده. میگه خیلی ممنون، اینو بعدن به سرطان من میگم قطعا از دستم عصبانی میشه.
Der Lyriker Erich Fried, auch er vor den Nazis geflohen, 1988 gestorben, stellt mit seiner Ironie die gute Sache in Frage.
نویسنده دیگه اریخ فرید، که اون هم از دست نازی‌ها فرار کرد، در موضوعی که دستمای طنز قرار میده، امر نیک رو، امر خوب رو مورد طنز قرار میده.
Die gute Sache. Oh, jetzt muss ich es von hier lesen, weil ich es mir gar nicht finde. Wenn ich sehe, was alles um der guten Sache willen getan wird, dann denke ich manchmal, es wäre vielleicht eine gute Sache, wenn es überhaupt keine gute Sache mehr gäbe.
Wenn ich sehe, wie es umgekehrt wird, wegen des Guten و امر نیک چه اتفاقاتی میفته، بعضی موقع ها فکر میکردم چقدر خوب بود اگر امر خوبی وجود نداشت.
Zweifellos ein politisches Gedicht. Kein Wunder, dass die Ironie immer wieder auf die Politik zielt und kein Wunder, dass dies auch gefährlich sein kann.
قطعا این متنی که خونده شد متن سیاسی بود و تعجب برانگیز نیست که طنز و ایرونی در حقیقت اون دستمایی که قرار میده اون موضوع سیاسی است، برای همین میتونه خطرناک باشه.
فرانک ویدکیند، deutscher Dramatiker, gestorben 1918, musste wegen eines Gedichts über die Palästina-Reise von Kaiser Wilhelm II. Nach Paris flüchten. Er sprach darin den Kaiser an und schrieb den Vers. Das ist der hier. Du fandst, du seist zu Hause momentan entbehrlich, und darin irrt sich deine Weisheit schwerlich.
Du fandst, du siehst zu Hause
momentan. Du fandst, du seist zu Hause momentan entbehrlich.
Mhm.
Du
kannst
von zu Hause weggehen.
Ja, ohne zu Verlust. Ja.
Darin irrt sich deine Weisheit
schwer. Ich kenne die Gewicht, Kind, der 1918 fort schon. کسی بود که مجبور شد با خاطر این قطعه که برای در حقیقت در مورد سفری که قیصر آلمانی قیصر ویلهلم دوم به فلسطین داشت، مجبور شد آلمان رو ترک بکنه که قصد جونش رو کرده بودن. این که در این بیت میگه که تو فکر کردی که وقتی که از خانه میری همیشه جات خالیه و هیچ کسی این همیشه احساس میکنه که جای تو خالیه و غیر قابل در حقیقت تسخیره و کسی نمیتونه جای تو پر کنه، ولی اینجاست که حکمت تو خیلی در حقیقت اونجاست که این حکمت تموم شده و داری به شدت اشتباه میکنی.
Als er ein Jahr später aus Paris zurückkam, wurde er wegen dieser zwei Zeilen zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt.
وقتی که قیصر برگشت فقط به این ویدکین به خاطر این در حقیقت دو بیتی که نوشته بود 6 ماه به زندان افتادش.
Ironie demontiert Erwartungen. Ernst Jandl, österreichischer Lyriker, gestorben 2000. Naturgedicht. Heu, See.
طنز کاری که میکنه این که انتظارات رو از میان بر میداره. این دیدنش هم جالبه. اسمش هست ناتورگدیشت، یعنی شعر برای طبیعت، شعر طبیعی. هوی زی، زی همون سی یا زید، یعنی دریا.
Mit anderen Worten, über die Natur ist schon alles gesagt worden.
با یک کلمه هر چی باید در مورد طبیعت گفته بشه گفته شد.
Oder noch kürzer, Spruch mit kurzem O, so.
یا از اون کوتاه‌تر، اون جمله‌ای که تو آلمانی خیلی میگن با هم تلفظش زو. و mit viel Stress so.
So. So. So, sagt man, wenn man etwas anpacken will, wenn man endlich aufräumen will, wenn man etwas beginnen will, vielleicht sogar einen Krieg. Nochmals Ernst Jandl, der selbst in englischer Kriegsgefangenschaft war.
So, ja, Almani ro zamane migan ke adam mikhad ye chizi ro jam o jur bokone, mikhad ye chizi ro shuru bokone, misle jang. Dobare az naql qol mikonim az Ernst Jandl ke dar دقیقاً به اسارت انگلیسی ها در آمده بود.
Jetzt kommt dieses Gedicht hier. Vater, komm, erzähl vom Krieg. Vater, komm, erzähl, wie's eingerückt bist. Vater, komm, erzähl, wie's geschossen hast. Vater, komm, erzähl, wie's verwundet worden bist. Vater, komm, erzähl, wie's gefallen bist. Vater, komm, erzähl vom Krieg.
پدر بیا و از جنگ بگو، از اینکه چگونه هجوم بردی، از اینکه چگونه شلیک کردی، از اینکه چگونه زخمی شدی، از اینکه چگونه مردی. پدر بیا و از جنگ بگو. Ob das wirklich ironisch ist?
Gerade wollte ich sagen, da genügt wohl der Begriff Ironie nicht mehr ganz. Sarkasmus wäre vielleicht angebrachter. Auf jeden Fall ist das Gedicht ein Angriff auf alle erhabenen Wörter wie Heldentum und Vaterland.
اینکه دیگه کلمه ایرانی اینجا پاسخگوست محل تردید حداقل اینه که این شعر یک هجومی است به تمام آن چیزهایی که به ظاهر والا میاد، اون کلامی که به ظاهر والا میاد.
Ein Text von Franz Josef Bogner, der lebt noch. Wettrennen der Schildkröten und Windhunde. Das Windhundrennen gewann der Windhund 3, das Schildkrötenrennen gewann die Schildkröte 17.
Wo ist es?
Hier unten.
Ah, hier unten?
Ja.
Okay. یه کسی به اسم بوگنر که البته هنوزم در قید حیات، مسابقه دوی لاک پشت ها و سگان تازی. مسابقه دوی سگان تازی را سگ تازی شماره 3 و مسابقه دوی لاک پشت ها را لاک پشت شماره 17 برنده شد.
این هم بد نیست اصلا دست من فامیده ای آتیا دست به طرف بود یعنی اینجا باید بخونی باید نه اینجا پایینش داشتیم کتسینه بسن اگر یک فرصت کردیم کسا که حتی آلمانی میدونن یا آلمانی نمیدونن به وبسایت آقای هولر مراجعه بکنید. من دیروز اتفاقا رفتم خوندم، فقط فارغ از همون چیزای ادبیش یا غیر ادبیش، از جنبه گرافیکی فقط اگر شما کمی دقت بکنید چیزای جالبی خواهید دید.
ich habe nur auf ihrer Webseite Reklame zwischendurch.
Auch gut. Auch ich lebe noch und ich schließe mit einem eigenen Gedicht zur Frage, die am Anfang angesprochen wurde.
منم مثل آقای بوگنر هنوز در قید حیاتم و میخوام به پایان ببرم کلام رو با آنچه که در اول گفته شد و مطرح شد.
Ehe Grammatik. Beim Satz Was machen wir? Haben wir es mit einem Scheinplural zu tun, der in Wirklichkeit aus zwei Singularen besteht, einem männlichen und einem weiblichen. Der männliche Singular lautet, was mache ich? Und der weibliche, was machst du?
دستور زبان زناشویی ازدواج. وقتی که آدم با جمله ما چه کار میکنیم مواجه میشه، ظاهر قضیه اینه که جمله فعل جمعه، ولی واقعیت اینه که اینجا ما با دوتا فرد سر کار داریم، فرد مؤنث و فرد مذکر. فرد مذکر میگه من چی کار باید بکنم، من چی کار میکنم، و فرد مؤنث میگه تو چی کار میکنی.
Ja, das wär's.